سخنرانی اداره، اما با شدت و حدت بیشتری مخالفت میکنه. معروف ترینش هم فتوای جنجالی او شهریور 93 هست که اساساً اینترنت پرسرعت همراه یعنی خدمات نسل سوم و بالاتر رو خلاف شرع دونست. واقعیت این است که روحانیت تو یک دهه اخیر به نحو خستگی ناپذیری تلاش کرده روند توسعه اینترنت در ایران رو کند کنه، یعنی هم با طرح دولت واسه گسترش اینترنت به روستاها مخالفت کرده، هم با افزایش پهنای باند مخالف بوده، هم برای سانسور و فیلترینگ فشار آورده و ضمناً هر مشکلی در جامعه از مسائل اخلاقی گرفته تا اعتراضات دیما، اعتراضات کازرون، حتی اعتیاد و تنفروشی رو هم گردن اینترنت انداخته. بنابراین عجیب نیست که آقای مکارم شیرازی حالا هم سعی کنه از ماجرای مدرسه مرزداران یک کارزار علیه اینترنت بسازه.
آقای مهدوی آزاد، شما میگید که روحانیون با اینترنت و شبکه‌های مجازی مخالفن، اما اساساً چرا مخالفن؟
ببینید، دلیل عمده ای که ارائه میشه مسائل دینی و اخلاقی است. یعنی روحانیون محافظه‌کار در حرفاشون مدام میگن نگران عفت عمومی جامعه و خانواده‌ها هستند. منتها مسئله بسیار پیچیده‌تره. یک دلیل مهم مسائل اقتصادی است. مخابرات ایران متعلق به سپاه پاسداران، گسترش اینترنت بدون سانسور به مقدار قابل توجهی از درآمد سپاه کم خواهد کرد. همین هم بود که روحانیون حکومتی فروردین 96 اونجوری با سیستم صوتی تلگرام مخالفت کردن و دستگاه قضایی هم نهایتا اون رو فیلتر کرد. یه نمونه جالب تو این زمینه آیت الله نوری همدانی، مرجع تقلید به شدت تندرو حکومتی است که اول اسفند 91 با راه اندازی اپراتور رایتل و خدمات اینترنت همراه مخالفت کرد در قالب فتوا، اما یک هفته بعد یعنی 8 اسفند 91 عملا فتوای قبلی رو پس گرفت و بعدن برخی از روزنامه‌نگاران تحقیقی نشون دادن که بعضی از وابستگان آقای مصباح یزدی در هیئت مدیره رایتل هستند. البته دلیل سومی هم وجود داره، مسائل سیاسی و امنیتی. اینترنت هم باعث گسترش آگاهی‌های عمومی میشه، هم مخالفت‌های سیاسی با حکومت رو تقویت میکنه و روحانیون حکومتی میترسند تهدیدی علیه کلیت حکومت اسلامی باشه.
آیت الله مکارم شیرازی در به ویژه این سخنرانی اخیرش به چندین و چند مسئله مختلف تاخته، به طور مثال به سند 2030 یونسکو، حتی اعتراضات در شهرهای مختلف ایران از جمله کازرون رو، طلاق و بسیاری چیزهای دیگر رو به اینترنت نسبت داده. اما از دیدگاه شما چقدر مشکلات اخلاقی ایران رو باید به فضای مجازی و اینترنت نسبت داد؟
ببینید، ماجرای مدرسه مرزداران که حالا کمی سیاسی شده، ما یک چیز بسیار بدتر از اون داشتیم، ماجرای سعید طوسی. سعید طوسی که دیگه پای اینترنت نمی‌نشست، ضمن اینکه همدم و همنشین آقای خامنه‌ای بود و همدم قرآن بود. بنابراین نفس اینترنت در چنین پدیده‌هایی که نمیتونه خیلی مؤثر باشه. ضمن اینکه ایران از نظر اینترنت یکی از محدودترین کشورهای دنیاست. به غیر از اینستاگرام، تقریبا تمام شبکه‌های مجازی از فیسبوک گرفته تا توییتر و یوتیوب و تقریبا تمام پلتفرم‌های ارتباطی موبایل در ایران مسدود هستند. من معتقدم این وضعیت و بحران‌هایی که وجود داره نه تنها محصول اینترنت نیست، اتفاقا بالعکس محصول سیاست‌های 14 گذشته است، محصول سیاست سانسور نگو نشنو نبین هست. و اگر این سیاست‌های شکست خورده پرده‌های آهنین نبود، به اینجا نمی‌رسیدیم که حالا به گفته گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس یا وزارت آموزش پرورش، سن فاحشگی به 15 سال برسه، سن ارتباط در مدارس به 14 سال برسه و حکومت با یه بحرانی مواجه بشه که نوعاً در بسیاری از کشورهای دیگه حتی در دوران گذار بعد از جنگ جهانی دوم هم به این شکل تجربه نشده.
آقای مهدوی آزاد، روحانیون در ماه‌های اخیر از هر جهت برخلاف میل دولت عمل کردن، به طور مثال در رابطه با حجاب اجباری یا در مورد فیلتر نشدن تلگرام، سند 2030 یونسکو یا مسائل دیگه. هر چه که دولت گفته روحانیون به اون تاختن. تصور میکنید تا چه حد این رفتن بر علیه دولت باشه؟
دولت و مراجع تقلید حکومتی در سالهای اخیر در حوزه اینترنت توی 4 جبهه با هم درگیر بودن. اول توسعه اینترنت به روستاها، دوم افزایش پهنای باند اینترنت در ایران، سوم مسئله شبکه ملی اینترنت، اون چیزی که اسمش رو گذاشتن اینترنت حلال، و چهارم مسئله فیلترینگ. اما درگیری که فعلا وجود داره، حملات تند آقای مکارم شیرازی، فراتر از این درگیری کلاسیک بر سر اینترنت هست. در واقع جزئی از درگیری روحانیون محافظه‌کار امروز ایران با طبقه مدرن، با طبقه متوسط جامعه ایران هست بر سر سبک زندگی. یعنی مجموع انتقادات از سند BC آموزش پرورش رو گرفته تا سیاست‌های صدا و سیما و موضوع اینترنت، شما اگر در یک ظرف ببینید می‌بینید که روحانیون حکومتی با تمام توان دارن تلاش می‌کنن مانع از جذب و پیوستن ایران به جامعه جهانی بشن، مانع از پیوستن ایران به مظاهر تمدن جدید در هزاره سوم بشن و سعی می‌کنن ایران رو در یک فضای ایزوله نگه دارن. و دولت، نه تنها دولت آقای روحانی، دولت به ماه و دولت چون برخواسته از رأی مردم هست یه جورایی سعی می‌کنه برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور از انزوا در بیاره و به جامعه جهانی ملحق کنه. این نقطه برخورد اصلی است.
آیت الله مکارم شیرازی در واکنش به آزار و اذیت جنسی گروهی از دانش آموزان در یکی از دبیرستان‌های غیر دولتی در تهران میگه که فرد خاطی کارهای غیر اخلاقش از فضای مجازی یاد گرفته و با دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان آشنا می‌شدیم. و ما انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری ترکیه روز جمعه 30 تیر ماه برگزار خواهد شد که حدود 1.5 سال زودتر از موعد مقرر و به درخواست رئیس جمهوری ترکیه است. قدیر گلکاریان، استاد علوم سیاسی در دانشگاه خاور نزدیک در قبرس، در گفتگو با جمشید زند:
با توجه به وضعیت موجود و کمپین‌هایی که شروع کردند، میشه گفت که رقیب اصلی حزب عدالت و توسعه همون حزب جمهوری خلق ترکیه است که در عرض 2-3 روز گذشته تقریبا رشد 10% رو نشون میده، به طوری که طبق آماری که اعلام شده از مؤسسات نظرسنجی، آقای محرم اینجه تقریبا بالغ بر 30% صد آرا رو اگر امروز انتخابات برگزار بشه میتونه کسب بکنه. نکته مهمی که در اینجا باعث به اون توجه داشته باشیم در واقع کاهش محبوبیت آقای رجب طیب اردوغان هست که هنوز نتونسته در نظرسنجی های به عمل آمده نزدیک به 50% رو کسب بکنه و اون نشون میده که اگر روال به این شرایط پیش بره انتخابات در مرحله اول تموم نمیشه، به مرحله دوم کشیده میشه.
آقای گلکاریان، خانم امرال آکشنر که چند ماه پیش از حزب حرکت ملی جدا شد و حزب خوب رو تأسیس کرد و یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هست، آیا امکان داره که خانم آکشنر به نفع آقای محرم اینجا کنارگیری بکنه از رقابت‌های انتخاباتی؟
در شرایط کنونی برای انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه دو نوع اتفاق و دو ائتلاف وجود داره. یکی ائتلاف جمهوری هاست که مرکب از حزب عدالت توسعه و حزب حرکت ملی است و ائتلاف دوم مربوط به 3 حزب است: جمهوری خلق ترکیه، حزب خوب و حزب سعادت، که خانم آکشنر و در واقع آقای محرم اینجه در یک راستا حرکت میکنن. اگر به مرحله دوم کشیده بشه نتیجه انتخابات که احتمالش زیاد هست در شرایط کنونی، البته هنوز 2 هفته دیگه فرصت هست، معلوم نمیشه که چی میشه، به همین خاطر اگر به مرحله دوم کشیده بشه طبیعتاً خانم آکشنر که در شرایط کنونی 10% آرا رو برای خود اختصاص داده، طبیعتاً به نفع آقای اینجه کنار خواهد کشید و با این وضعیت موفقیت آقای اینجه تقریبا میشه گفت که نزدیک به احتمال پیروزی خواهد بود.
در 15 سال اخیر آقای رجب طیب اردوغان که الان رئیس جمهور ترکیه هست در رأس قدرت بود. به نظر شما چرا در ماه‌های اخیر از محبوبیت آقای اردوغان و حزبش کاسته شده؟
دلایل مهمی رو میتونیم در این رابطه بیان کنیم، از جمله محدودیت‌های آزادی‌های مدنی هست که در ترکیه نمود پیدا کرده، مخصوصا بعد از ماجرای شبه کودتای 15 ژوئیه و همچنین ادامه شرایط اضطراری سیاسی که علارغم وجود نص قانونی که بیش از 3 بار امکان تمدید این شرایط اضطرار وجود نداشت، منتها ما در شرایط کنونی 5th دوره رو داریم سپری میکنیم و این باعث شده که بخش عمده ای از مردم، چه از اصناف و چه از صاحبان صنایع و چه از روشنفکران و دانشگاهیان، نسبت به این یه مقدار احساس تردید به حاکمیت حزب عدالت و توسعه داشته باشن. دومین قضیه طبیعتاً افت ارزش لیر هست که در شرایط کنونی باعث رکود اقتصادی شده و حتی طبق آماری که سازمان برنامه و بودجه ترکیه اعلان کرده در مدت یک ماه گذشته نزدیک به 3.7% کاهش در برابر دلار داشته لیر ترکیه و نسبت به مدت مشابه بالاتر از 30% کاهش پیدا کرده و اینها دلایل عمده هستند. منتها باید اینم در نظر بگیریم که با توجه به اینکه قدرت در دست اقتدار هست، یعنی حزب عدالت توسعه است و از دیروز هم که عملیات نظامی در سنجار مطرح شده، به نظر میرسه که اقتدار موجود سعی میکنه به هر نحوی انسجام ملی و در حقیقت تحریک ملی رو مورد استفاده قرار بده تا از این بحران رد بشه.
با دیدگاه قدیر گلکاریان، استاد علوم سیاسی در قبرس آشنا می شدیم که به پرسش های جمشید زند پاسخ می داد. وعده ما 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرهاست.